بسم الله الرحمن الرحیم. به زمینه تاریخی بحث یه نیم نگاهی میندازم به اونچه که حدود 70 سال قبل در این شهر گذشت. اولا شهدای مسجد گوهرشاد رو به یک معنا باید شهیدان دفاع از شرافت زنان ایران نامید، جدا از این که اونها از حریم دین و استقلال دفاع کردند، به یک معنا اولین شهیدان مقابله با هجومی بودند که از طرف استعمار و استبداد علیه شرف و کرامت زن در ایران صورت گرفت. نهضت مسجد گوهرشاد به یه عبارت نهضت دفاع از کرامت و حقوق زنان بود، زنانی که قرار بود به عنوان اولین قربانیان زیر پای هجوم استعمار جدید به ایران قربانی بشن و شرف اونها ملکوک بشه. جنبش عظیمی که در مسجد گوهرشاد سرکوب شد به معنی واقعی کلمه یک نهضت بوده، نه یک اتفاق و حادثه تاریخی. اتفاقی که در این شهر افتاده چیزی شبیه به یک کودتا بوده، یه حکومت نظامی کامل در این شهر اتفاق افتاد. شما میدونین تا مدت‌ها و شاید هنوز هم تعداد واقعی و دقیق شهدا و مجروحین و مفقودین و اسرا و تبعیدی‌های این نهضت معلوم نشده باشه، آمار دقیقی شاید هنوز هم وجود نداشته باشه. حالا گرچه دوستانی که اهل تحقیق بودن، من در این خلاصه مقالاتم دیدم که این خود درگیری مسجد گوهرشاد و حرم مطهر حضرت رضا سلام الله علیه با حضور علما و مردم و توده‌های محروم مردم روزها ادامه داشته و اینکه در جمعه 20 تیر حدود 150 شهید و مجروح و درگیری و مقاومت ادامه پیدا میکنه، تحصن و مقاومت، و یک شنبه 22 تیر شمردن بیش از 50 کامیون جنازه شهید و مجروح از مسجد و حرم بیرون بردن، بین 50 تا 60 کامیون اونجوری که دیدم در تحقیق دوستان، و اینها رو در گورهای دست جمعی دفن کردن، از جمله این باغ خونی که ما همیشه اسمش رو میشنیدیم ولی نمی‌دونستیم چرا اسمش باغ خونیه، چون اون موقع این منطقه به اصطلاح خیابون خاکی که همین هولوش باغ خونی اینجا میشه، اینا همه اطراف مشهد حساب میشده. در واقع اینا دو سه تا گور دست جمعی در حومه مشهد، باغات اطراف مشهد تهیه کردند و شهدا رو و بعضی از مجروحین رو زنده به گور کردند. عده زیادی که حالا باز طبق آماری که دوستان استخراج کردن چیزی نزدیک به 2000 نفر بازداشت شدند، زندان رفتن، شکنجه شدن، بعضیا هیچ وقت از زندان ها بیرون نیامدن، بعضی علما و بعضی از مردم مجاهد در اون نبرد و در اون مبارزه که یک انقلاب واقعی بوده سالها در زندان بودن تا بعد از شهریور 20 که رضا خان رفت و فضای کشور اشغال شد و فضای دیگری پیدا شد، سالها در زندان بودن. بعضی تبعید شدن و بعضی مثل مرحوم شیخ بهلول که باید از او به عنوان یکی از قهرمانان این حادثه یاد کرد، دوستان شنیدید که ایشون رو باید رکورددار زندانی سیاسی در دنیا دانست. 35 سال همون افغانستان هست، 35 سال مطمئنی رو من تا 27 سالش یادم شنیدم که مرحوم شیخ بهلول که نطقهای انقلابی در مسجد گوهرشاد میکنه و میسته در برابر اینا در کنار حالا علما و مراجع و بزرگان که بودن، منبرهایی که ایشون میرفت در مسجد، روز درگیری، روز دوم درگیری که دیگه قلقم میشه و با توپ و سلاح و مسلسل و اینا حمله میکنن به مسجد، و از قبل هم مردم میدونستن، اینجوری نبوده غافلگیر شده باشن، از چند روز قبل منطقه کاملا نظامی بوده، حتی رو پشت بامهای رو بام حرم و مسجد و اطراف مسلسل کار گذاشته بودن، رو خونه های اطراف حرم مسلسل بوده، توپ مستقر بوده، مردم میدونستن. اونایی که وارد مسجد گوهرشاد میشدن که به متحسنین ملحق بشن میدونستن که از اینجا زنده معلوم نیست بیرون بیان، بلکه معلومه که زنده بیرون نمیان، و بعد که سرکوب میشن و شیخ بهلول مخفی میشه و بعد مخفیانه میره به افغانستان، اونجا خودش هم چون اونجا هم مسئله کشف حجاب اینا اونجا هم درگیر بوده، از همینطور از غرب میاد به ترکیه بعد به ایران و میره به سمت افغانستان و کشورهای اسلامی همه رو سیاست‌های استعماری بگیره. اونجا با هماهنگی حکومت افغانستان و حکومت پهلوی زندان میفته و حالا 27 سالش من یادمه، ایشون میفرمان که بیش از 30 سال زندان بود و بسیار دیگه. یه وقتی در اون دورانها و بعد از اون میگفتن که آقا این حالا این مقاومت چه فایده ای داشت، حالا یه عده رفتین تو مسجد و یک مقاومتی کردین، همه تون هم قتل عام کردن، تمام شد رفت. این یک تجربه مهمی است. بعضی تجربه ها ما زیاد داشتیم تو تاریخ مبارزات اسلامی که هیچی تمام نمیشه بره. 40 سال نگذشته، 40-50 سال بعد از نهضت مقاومت مسجد گوهرشاد انقلاب شد و کل سلطنت پهلوی سقوط کرد و امروز نزدیک 70 سال بیشتر نگذشته از قیام مسجد گوهرشاد. شما توجه بکنید اتفاقی که اون موقع داشت میافتاد دقیقا معکوس شده. اون موقع کشف حجاب، بی‌حجابی به عنوان تحمیل غربی از غرب و اروپا رسید به ترکیه و بعد این موج از ترکیه به ایران که رضاخان اصلا رفت ترکیه اونجا رو دید برگشت گفت از هر چی زن چادر چاقچوریه حالا به هم میخوره. ترکیه دیدم خانوما همه دارن بی حجاب میشن، باید ما هم اینجوری بشیم. فرهنگ بی حجابی از اروپا به دست استعمار میاد به ترکیه و از اونجا میاد به ایران. الان 70 سال نگذشته از نهضت مقاومت مسجد گوهرشاد این جریان عکس شده. نهضت حجاب از ایران و از انقلاب اسلامی شروع شد و به ترکیه کشید و رفت به قلب اروپا. دقت کنید چرا امروز حجاب در اروپا ممنوع شده؟ خطری که وجود نداره چی رو داری ممنوع میکنی؟ موجی از حجاب در اروپا به وجود آمد بین زنان مسلمان اروپایی و غربی. تحت تأثیر چی؟ نخست وزیر اسبق ترکیه که جزو رهبران سکولاریسم ترکیه است و جزوش نسل دوم جریان فاسد آتاتورک، مصطفی کمال عامل انگلیس در ترکیه، رضاخان اونجا، خودش گفت این نهضت حجابی که در ترکیه شروع شده 10 ساله و شما میدونید در این انتخابات های اخیر اصلا شعار انتخاباتی این گروه اسلامگرایی که در مجلس و دولت ترکیه حاکم شد اصلا شعارشون حجاب بود، شعار انتخاباتیشون حجاب بود، شعار اصلیشون این بوده و با این شعار در همین ترکیه رأی آوردن این نهضت. و بعد اون کنعان اورن رئیس جمهور نخست وزیر اسبق ترکیه گفت که این نهضت حجابی که در ترکیه بلند شده این چیزی بود که انقلاب ایران تو کاسه ما گذاشت و جوانان ما، دختران ترکیه تحت تاثیر دختران ایرانند. این فتنه از ایران داره میاد به این سمت و بعد رفت به قلب اروپا. امروز نهضت حجاب در عمق اروپا و آمریکا چنان نفوذ کرد که اینا مجبور شدن در بسیاری از کشورهای اروپایی که شعارشون آزادی عقیده، آزادی دین، آزادی لباس بود به دروغ، حالا امروز قانون گذاشتن که باید برهنه باشی، حجاب ممنوعه. اینا آثار خون کیاس فکر کنید، اینا آثار او بچه های و پیر مردا و پیر زنا و کارگرا و علما و روحانیون و بازاریا و اینایی بود که 70 سال پیش تو این شهر رفتن مسجد گوهرشاد و کنار تو حرم امام رضا سلام الله علیه ایستادن برای شهادت. یکی از بستگان ما که خودش اونجا بوده از معمرین، از بستگان دور، ایشون میگفت که اونجا تو تحسن گاهی سیبی میوه یه چیزی میآوردن که بین متحسنین توزیع بکنن، میگفت همه میدونستن شهادته، کسی اینجا نبود غافلگیر شده باشه. میگفت این شیخ بهلول همطور که سیب توزیع میکرد بین حضار گفت امروز سیب بخوریم فردا گلوله. میگفت این عبارت رو میگفت و همه میدونستیم که اینجا به خون کشیده خواهد شد. خب 70 سال پیش اونا خودشون باور نمیکردن. وقتی این کامیونا جنازه ها و شهدا و مجروحین رو از حرم میآورد تو این باغات اطراف مشهد گروه های دست جمعی دفن میکردن به فرمان دموکراسی غرب و به فرمان سلطنت پهلوی که شعار پیشرفت و دموکراسی و ترقی و تمدن و اینا میدادن، باور نمیکردن نه تنها این خونها خشک نخواهد شد بلکه کمتر از نیم قرن بعد این رژیم سقوط خواهد کرد و کمتر از 70 سال بعد نهضت ضد حجاب که از غرب آمده و به ترکیه و به ایران، نهضت حجاب از ایران میره به ترکیه و در عمق اروپا نفوذ میکنه، به حدی که دولت‌های مدعی دموکراسی در اروپا از فرانسه و هلند و اینا که همیشه شعارشون آزادی زن و آزادی لباس بوده، اصلا یکی از شعارشون همیشه این بوده، شروع میکنن قانون میذارن یکی یکی زنای با حجاب، دختران با حجاب رو پیدا کنن و از هر اداره و شرکت و دانشگاه و اینا بیرونشون کنن و ممنوع کنن حجاب رو. این اولین نکته. بنابراین هیچ وقت فکر نکنیم که مقاومت و جهاد بی اثر است. ممکنه اون روز اثرشو نبینی، اثر مادیشو، اثر اخرویش که همیشه هست. ممکنه اون روز پیروزی مادی رو نبینی، اما وقتی خودت نیستی فرزندانت خواهند دید که جهان به هم خواهد ریخت. مگه همین وضعیتی که الان به وجود آمده در جهان اسلام و در کل دنیا، مگه 30 سال پیش مگه کسی باور میکرده چیزی بشه؟ خب امروز انقلاب شما داره دنیا رو به هم ریخته. معادله قوا در عرصه سیاست، در عرصه ایدئولوژیک به هم ریخته. یک نمونهش همینه، نهضت حجاب از شرق به غرب، به عکس نهضت ضد حجاب که نهضت نبود، تحمیل بود، از غرب به شرق آمد با فاصله 70 سال. این یک نکته. یک قضا خاطره هم یکی از شاگردان امام تعریف میکردن راجع بهلول، میگفت که ایشون حالا ازشون هم باید واقعا ذکر خیلی بشه. اولا مرتاز بزرگی بود، انسان عابد و زاهد، شجاع، و نمیدونم دوستانی که دیده بودن ایشون رو، ما قم که بودیم ایشون رو یکی دوبار دیدیم، میامد اونجا صحبت میکرد برای طلبه ها. از جمله به نظرم همونجا گفت اگه اشتباه نکنم که من قبل از شروع حرکت خانمم رو طلاق دادم، چون میدونستم دیگه این مبارزه توش کشته شدنه، و به خانومم هم گفتم که تو باید از من جدا بشی چون من کشته میشم. یکی از شاهدان امامو که خواستم عرض کنم میگفت ما در نجف بودیم سال 48 و اینا، بهلول از مصر آمد به عراق و گفت که خب من سالها چند دهه زندانهای افغانستان بودم و بیگاری و کار اجباری و مصیبت و اینا، و حالا اونایی که با ایشون نزدیکترن میگفتن اهل در اثر همین ریاضت ها و اینا، اهل بعضی کرامات و مکاشفات اینا هم بوده، که حالا من اینو شنیدم. میگفت از مصر آمد، ایام زیارتی سید الشهدا بود، در کربلا ما بودیم، امام در کربلا پشت بام مدرسه مرحوم آقای بروجردی نماز مغرب عشا میخوند جماعت. امام نشسته بود بعد از نماز و یه شیخ آمد جلو پیش امام و گفتش که بعد نماز گفت من بهلولم. امام گفتن که کدام بهلول؟ گفت بهلول مسجد گوهرشاد. امام گفتن خب بفرمایید. گفت میخوام صحبت کنم. امام گفت بفرمایید صحبت کنم. رفت منبر و اونجا یه حرفا رو زد که من در افغانستان که بعد دیگه آزاد شده بودم شنیدم که نهضت عرب علیه یهود شروع شده اوائل قضیه فلسطین. گفتم من باید به این نهضت ملحق بشم و حرکت کردم. از افغانستان رفتم مصر و مدتی مصر از رادیو قاهره صحبت میکردم علیه صهیونیسم، و بعد از اونجا آمده بود عراق که چند سالم اونجا بود، و اونایی که بودن میگن صدای یا حسین مردم از داخل مسجد گوهرشاد تا نزدیک چهارراه شهدا و حتی میدان شهدا به گوش میرسیده، فریادهای الله اکبر و یا حسینی که داشتن تو مسجد گوهرشاد، و اینا رو تا نزدیک صبح به گلوله و به رگبار بسته بودن، گشته بودن یه ده افسر و سرباز فاسد و بی لا مذهب و عرق خور و یه ده بهایی و یهودی اینا پیدا کرده بودن تو ارتش، اونا رو فرستاده بودن برای قتل عام، و یه ده آدمی که هیچی سرشون نمیشد. که عربی ما نقل میکرد از مرحوم حاجی عابدزاده، میگفت آقای مرحوم عابدزاده که صاحب این مهدیه ها و اینا بود، مرحوم عابدزاده ایشون میگفت که گفت ما موقع قضیه مسجد گوهرشاد سرباز بودم، و یه روز آمدن روز قبلش تو پادگان و ما من و امثال منو که مذهبی بودیم، میگفت چون ما نماز میخوندیم و روزه میگرفتیم به ما میگفتن عاشق، ما رو جدا کردن و به حالت نیمه بازداشت هرچی آدم کثیف یا بیکله یا لاتوپوت بود و اینا، اینا رو جمع کردن و بردن به سمت مسجد گوهرشاد که ما اون شب تا نزدیک صبح صدای تیراندازی و صدای توپ و مسلسل اینها میشنیدیم. البته اینا ما فراموششون هم بکنیم، اینها عند الله مرزوقن و مقاماتشون محفوظه، دنیا حساب کتاب نداره. تو دنیا بعد از یه مدتی اصلا معلوم نیست کی فداکاری کرد، کی خورد و برد، کیا تماشاچی بودن، کیا مجاهد بودن. خیلی اوضاع به هم می‌ریزه، دنیا خیلی شیر تو شیره. یه وقت یه کسایی که تو هزاران خطر و مصیبت بودن اصلا کسی نمی‌دونه کی هستن، یه کسایی که اصلا هیچ جا نبودن، هیچ کاری نکردن، یه مرتبه میفتن جلو همینطوری بالا پایین،
این حساب کتاب هست و لزوم میگن کسی برای دنیای کسی برای دنیا و برای مردم کاری بکنه او احمقه، کسی حسابشو با خدا صاف بکنه بقیهش حل. این تو تاریخ کمتر ثبت شده که در روز 17 دی 56 که روز کشف حجاب رضاخانی بود، اولین تظاهراتی که در انقلاب شد قبل از تظاهرات قم در مشهد بود. روز 17 دی 56 تظاهرات زنان مشهد در اعتراض به 17 دی و کشف حجاب. یک جمع 70-80 نفری از خانوم ها در مشهد جمع شدن و بعضیشون هم از این روبنده ها زده بودن که توسط ساواک شناسایی نشن. در مسیری طرفای پایین خیابون اون طرف حرم از اونجا جمع شدن تو کوچه پس کوچه ها راه افتادن و یه پرده دستشون بود که ما آزادی زندانیان سیاسی را خواهانیم و راه افتادن تو کوچه پس کوچه ها و درگیری شد و که بخش از اینها بازداشت شدن و بخششون چه مقاومتانشون دادن. بنابراین اینو هم بدونین همه که انقلاب اسلامی هم اولین تظاهراتش، البته کشته و شهید اینا نداد ولی بازداشتی و اینا داد، اولین تظاهرات حتی دو روز قبل از 19 دی قم 17 دی 56 در مشهد توسط زنان بود. یعنی شروع انقلاب هم زنان محجبه و در روز 17 دی در اعتراض به کشف حجاب بود. که حالا اون ماجراهایی داره که اینا باید ثبت شه بحث بشه و کسانی که بودن توی مادر خود بنده جز اون جمع بود و از نزدیک تو مسائل بود. این از جد شما میگم که من خودم این قضایا رو شنیدم و میدیدیم که نقش زنان رو و به خصوص زنان با حجاب رو که حتی خدشکن انقلاب بودن و جلوتر از مردم. اون روزی که تظاهرات شد مجد خیلی از آقایون میترسیدن بیان. این خانوما اومدن 70-80 تا وسط راه افتادن، فقط یه 20-30 تا آقایون اطراف اینا مواظب بودن که اگر اینا درگیری شد کتک خواستن بخورن یه جوری کمک کنن اینا فرار کنن و زنان آمدن تو صحنه و خط رو شکست. و همین خطی که اون موقع شروع شده به شکلهای دیگه الان داره هنوز تعقیب میشه. اولا روشن بشه مسئله بیهجابی و برهنگی یک مسئله خودجوش و طبیعی در ایران نبوده که مثلا بگیم یه میل به برهنگی در زنان ایران پیدا شد مرتجعین در برابرش مقاومت کردن، اصلا چنین چیزی نبوده. میل طبیعی درونی نبود، یک تحمیل سرکوبگرانه خشن وحشیانه استعماری غربی و استبدادی و دیکتاتوری بود که بر زنان ایران تحمیل میشد. دوم این که این تلاش ها که پروژه مبارزه با حجاب پروژه سراسری برهنه کردن زنان ایران، زنان جهان اسلام، که اونا عقیدش این بود اگر بتونیم زنان رو فاسد کنیم، اگر بتونیم زنها رو از خانواده بکنیم و جدا بکنیم دیگه در ایران مجاهدی تربیت نخواهد شد، چون زنان مجاهدند که فرهنگ جهاد و مقاومت درست میکنند و اونا هستند که فرزندان مجاهد تربیت میکنند. اگر ما بتونیم مادر مجاهد پرور و شهید پرور رو حذف کنیم از گردونه تاریخ ایران دیگه چیزی به نام مجاهد نخواهیم داشت و به راحتی ایران رو میشه قورت داد. گفتن هر جامعه اگر تعالی میخواهد، تعالی هر جامعه از تعالی زنان اون جامعه شروع میشه. انحطاط و نابودی یک جامعه از انحطاط و فساد زنان اون جامعه شروع میشه. بنابراین اولین پروژه های مبارزه با عفت و حجاب و اخلاق زن در ایران مستقیم توسط عوامل غرب انجام شد، یعنی با هدایت مستقیم سفارتخانه های غربی، انگلیس و آمریکا به طور خاص و یا در قالب هیئت های تبلیغی تبشیری مسیحی انگلیسی، فرانسوی و آمریکایی. اینایی که میگم از مشروطه و حتی کمی قبل از مشروطه شروع شده بود و قبل از جنگ بین الملل اول اینا در ایران مستقر شده بودن، از زمان قاجار شروع شد و بعد زمان رضاخان تثبیت و تحکیم شد و کاملا حاکم شدن. جزء اولین حرکت ها برای اول آمدن برای تأسیس مدارس دخترانه در ایران خود غربی ها، فرانسوی ها، انگلیسی ها و آمریکایی ها اول هم از دخترای اقلیت‌های مذهبی پذیرش می‌کردن تا جا بیافتن، بعد شروع کردن کم کم دختران مسلمان رو به این مدارس کشوندن و کم کم اونها رو بی‌حجاب کردن. به اینکه حجاب ضد ترقیه، حجاب ضد پیشرفته، حجاب امولیه، حجاب ارتجاعه، از اینجا شروع کردن، از مدرسه و تبلیغ و اینا. هیئت‌های پروتستان آمریکایی و انگلیسی، مدارس کاتولیک فرانسوی در دوران رضاخان و با حمایت دربار و حکومت، اون حرکتی که از قبل شروع کرده بودن بعد از مشروطه اینجا کاملا تثبیت شد و کاملا فعال شده بودن. در تهران، اصفهان، آذربایجان کم کم نقاط دیگه شروع کردن به کادرسازی. اینا رو دقت کنید، این تاریخ و نفوذ در نظام تعلیم و تربیت نسل جدید. گفتن از تعلیم تربیت شروع کنیم، از آموزش پرورش شروع کنیم، از نسل جدید شروع کنیم. نسل قبلی با حجاب و دین و مذهب بار اومدن، بریم سراغ جوونا، سراغ نوجوونا، سراغ بچه‌ها. رو اینا کار میکنیم 20 سال 30 سال، یک نسل بعد محصولشو برداشت میکنیم و جامعه مال ماست. کسانی که تو این قضیه وارد شدن غیر از این نیروهای خارجی که عرض کردم، در داخل چند گروه بودن. یکی جریانهای، یکی دربار، خود دربار قاجار و بعد دربار پهلوی و خود شاهان و خود و بچه‌هاشون شاهزاده‌ها و درباری‌ها. دوم جریانهای فراماسون و روشنفکران غربگرا و وابسته که در غرب درس خونده بودن، به عنوان مبلغ فکر اونا می اومدن اینجا. بسیارشون هم مستقیم مزدور اونا بودن، بعضیا راست، جناح راست، طرفدار نظام سرمایه‌داری غرب و لیبرالیسم، بعضی هم جناح چپ با گرایش‌های چپ کمونیستی و اینا، ولی هر دو وصل بودن به خارج و تو دربار نفوذ می‌کردن. و دیگه جریان فرقه‌های استعماری مثل بابی‌ها و بهائی‌ها، اینم بدونید که اینا فرقه بابی و بهائی‌ها و ازلی‌ها که این صبح ازل و حسین علی بهائی دو تا برادر بودن که بعد از باب سری که حالا کدومی که از این دوتا خدایان یا پیغمبران، دعواشون شد دیگه، به هم دیگه فحشای بدبد میدادن و پیروان هم دیگه رو میگشتن. این میگفت بعد نوبت منه، این میگفت نه منم. جزو اینا هم بودن، جریانهای فرقه های انحرافی فاسدی هم بودن مثل جریانهای بابی، بهایی و ازلی که این تیره فاسد. اینا هم جزو پیشگامان بیهجابی و تبلیغ برهنگی در ایران بودن، مثل قرة‌العین که زن فاسدی بود که معشوقه و مرتبط با خود حسین علی بهای خبیث بود، یا اون صدیقه دولت آبادی که با اون یحیی دولت آبادی، نمیدونم حالا خواهرش بوده دخترش بود کی بود. اینا از جریانهای فرقه بابی و ازلی بودن و عجز اولین زنان فعال در برای ترویج بیهجابی و فمینیزم غربی و مبارزه با شریعت اسلامی و اینکه زنان باید برهنه بشن تا پیشرفت بکنین، امثال اینها بودن. تو تاریخ ثبت شده که اولین زنانی که با لباس غربی و نیمه برهنه به خیابان‌ها آمدند، یکی زنان دربار بودند، یکی زنان وابسته به جریان روشنفکری غربگرای فراماسون بودند و یکی هم زنان همین فرقای بهایی و باب و اینا که بعدم روزنامه را انداختن و ان جی او و گروهایی را انداختن که حالا مجله‌های همون موقع که حالا تعجب می‌کنیش 80 سال پیش، بلکه 100 سال پیش، همین حرکت در قالب ان جی او و حزب و مجله و گروه های حقوق زن و این حرفا، اون موقع دقیقاً با هدایت سفارت انگلیس و آمریکا و توسط یه چنین زنان و مردانی در ایران اون موقع راه افتاده، کاری که همین الان هم ادامه داره. مجله و ان جی او و حزب زدن علیه حجاب در ارتباط مستقیم با خارج. مسیر سومی که اینجا تبلیغ می‌کردن تشکیل انجمن‌ها و مجامع زنانه بود، گروه های به اصطلاح فمینیستی و تحت عنوان دفاع از حقوق زن و اینا، که بعد ریشه هاش به تلاش های انگلیس به فراماسونری و مهر چینی ها و طرحهای اونا برمیگشت که از قبل مشروطه هم کم و بیش بود، ولی بعد مشروطه تشدید شد. زمان رضاخان دیگه حاکم شدن بر کشور کاملا و در دوره پهلوی آمدن نهادهای آموزش پرورش رو گرفتن، مدرسه ها رو گرفتن، احزاب رو انداختن، مطبوعات رو انداختن، شروع کردن به فرهنگ سازی و کم کم این فرهنگ رو بعد از چند دهه جا انداختن که زن با حجاب زن مرتجعه، زن عقب مونده است، امله. زن پیشرفته و متجدد و مترقی زن برهنه است. حرفی که شاه گفت، شاه گفتش که زمان پدر من هنوز مردم شعور خیلی نداشتن، پدر من باید با زور پلیس و تفنگ و اینا بی‌حجاب می‌کردشون، ولی زمان من دیگه پیشرفت کردن، خودشون فهمیدن، حالا خود خانوما بدون احتیاج به چماق و تفنگ و اینا خودشون کم کم دارن برهنه میشن، بی حجاب میشن، دارن پیشرفت میکنن، دیگه زمان ما خیلی احتیاجی نیست کم کم به بزن و بگیر و ببند و اینا. خب حالا کم کم احتیاجی نیست، کم کم خودشون دارن میفهمن که راه پیشرفت همینه، راه پیشرفت همین بی حجاب شدن و برهنه شدن و ایناست. اکثر گروه‌های ترویج بی‌حجابی و جریان‌های به اصطلاح فمینیستی اینا رو همین فراماسون‌ها با حمایت دربار و سفارت‌های غربی به خصوص انگلیس و آمریکا تأسیس کردن، هم دوره قاجار هم دوره رضاخان. من چندشو مثال بزنم که ببینید مستند می‌خوام صحبت بکنم. بعد از مشروطه انجمنی به نام انجمن آهنین ایران تشکیل میشه. از این انجمن‌ها خیلی بوده. این انجمن رو مستقیم آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها در ایران راه انداختن. خانومی به نام کلارا رایس که جزو افراد پشت پرده این انجمن بوده، کتابی نوشته. ببینید تو کتابش چی میگه. کلارا رایس میگه شاید ما ظرف 10-20 سال در ایران شاید حدود 2000 زن ایرانی را در کل کشور شناسایی کردیم. دقت کنید که چه پروژه‌ای بوده و آنها را به نحوی با انجمن مرتبط کردیم. تشکیلات تقریبا نیمه مخفی بود. بسیاری از آنان نباید حتی یکدیگر را میشناختند. شعاری که برای آنها انتخاب کردیم آزادی دین، آزادی اندیشه، آزادی زنان. رهبر ظاهریشان که سخنگوی این گروه ها بود یک زن ایرانی بود که در مدرسه آمریکایی در تهران فارغ التحصیل شد و چند زن دیگر که زیر نظر لندن در ایران تربیت شده بودند و یکی دو نفر که از اروپا برگشتند. چند نفر در دربار داشتیم. پشت پرده تشکیلاتی به نام اتحاد زنان انگلیسی ایرانی قرار داشت. این حلقه پشت پرده توسط سفارت آمریکا و انگلیس در ایران رهبری میشد. اما سخنگویان این جریان چند خانم ایرانی بودند که بین آنان بعضی بی‌حجاب شدند و یکی دو نفر هم مذهبی ماندند. ظاهر مذهبی داشتند که همون حرفای ما رو با ادبیات مذهبی میگفتند. میگه استدلال ما هم این بود که ما برای نفوذ توی جامعه زنان مذهبی باید عده‌ای باشن که با ظاهر مذهبی همین حرفا رو بزنن تا اینا مقاومت نکنن و بگن که اسلام هم همینو میخواد. اسلام هم همینی که انگلیس میگه، امریکا میگه، اسلام هم همینو میخواد. ما با هم فقط سوء تفاهمی شده، یک کمی سوء تفاهم لفظی شده، ولی ما هر دومون پیشرفت زنان رو میخوایم. این خانم رایس، کلارا رایس میگه پیشنویس مقررات این انجمن را ما مینوشتیم. مهر انجمن در اختیار ما بود. عناوین برنامه ها و برگه های یادداشت تصمیم های این انجمن همه زیر نظر ما تهیه میشد. ولی جلوی ویترین چند خانم ایرانی اظهار نظر می کردند، سخنرانی می کردند و مقاله می نوشتند. کم کم شعبه های این اتحادیه را در تهران، اصفهان و شیراز و ارومیه فعال کردیم. نمونه دیگه، گروه دیگه به نام حلقه چهارشنبه میگه بلافاصله بعد از امضای فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه این حلقه به نام حلقه چهارشنبه در تهران فعال شد. شعار ما آزادی زنان ایران از چنگ ارتجاع مذهبی و استبداد مردان بود. این حلقه نیز توسط چند آقای انگلیسی و آمریکایی اداره میشد که بعدها معلوم شد به سفارتخانه های آنها مربوطند. سال بعد 1286، 100 سال پیش، الان 1387، 101 سال پیش، یک مبلغ مسیحی آمریکایی به نام پارک جوردن انجمن آزادی زنان در تهران رو تأسیس کرد. دختران، حتی میگه دختران درباری ها رو وارد این انجمن کردیم که پیشرفت زن و فلان، از جمله دو دختر ناصرالدین شاه، تاج السلطنه و افتخار السلطنه. جلسات باید حتما مختلط میان مرد و زن برگزار میشد. میگفتیم اولین سد برای پیشرفت شکستن تابوی جدایی زنان و مردان است. ما باید کنار هم بنشینیم، با هم بگیم، بخندیم، دوست باشیم و هر مرد و زنی میتونن با هم دیگه دوست باشن و نباید سنت های خانوادگی ارتجاعی مانع ارتباطات دوستانه باشه. دقت کنید، 100 سال پیش. هدف این انجمن آگاهی دادن به زنان ایران که نسبت به حقوق خود واقف باشند و حقوق خود را از مذهب و از خانواده بستانند و کل جامعه ایرانی در باب حقوق زن و آزادی زن باید آگاه میشد. همکاری دربار، سفارتخانه ها و کادرهایی که در غرب تربیت شده بودند و مدارس غربی که ابتدا مسیحی و مذهبی و کم کم مدارس سکولار غربی که در ایران تأسیس شد. مرحله بعدی بود که گفتن چرا مدارس غربی بیاریم؟ مدرسه آمریکایی یا مدرسه فرانسوی یا مدرسه فلان. مرحله بعدی بود که اصلا مدارس ایران رو ما باید بگیریم در اختیار و همین کارم کردن. گفتن آقا اصلا کل دانشگاه های ایران، مدارس ایران، رسانه ها، روزنامه های همه باید بگیریم، از طریق خود اینا حرف بزنیم، یه عده از اینا رو تربیت میکنیم، دیگه لازم نیست ما خودمون بیایم، اینا رو ول میکنیم تو جمعیت، همه حرفای ما رو اینا خودشون میزنن و کم کم برهنگی میشه افتخار. حالا شما ببینید فرهنگ امام و انقلاب رو که در برابر دو جریان ایستاد، یکی جریانی که به اسم حجاب می‌خواست بگه زن هیچ نوع مسئولیت اجتماعی نداره. ما حتی داشتیم کسایی که اینو بدونین زمان انقلاب که گفتم خانوما اصلا نهضت رو به یک معنا شروع کردن و تو خطرناک‌ترین راهپیمایی صفای زنا و خانوما گاهی جلو بود و مردا صف بعد بودن. گاهی کار شد هفته شهریور در تهران اولین گروهی که شهید شدن قتل عام شدن زنا بودن، خانومای مسلمان محجبه بودن. بعد یه عده‌ای میگفتن آقا از این طرف قضیه، میگفتن آقا این خانوما شرعاً درست نمیان تو خیابون، آیا اینا همه مشکلاتش مسائل شرعیشون رو حل کردن؟ آیا اصلا اینا داد میزنن شعار میدن؟ این صدای خانوما رو مردا میشنون این گناه نداره؟ همه با هم میگن مرگ بر شاه، نمیدونم درود بر امام و اینا، این شرعاً درسته؟ شرعاً درسته صدای زن رو بشنون تو خیابون؟ یک تفکر این بود به اسم حجاب و مذهب اصلا عقیده داشت زن هیچ نوع مسئولیت سیاسی اجتماعی نداره. یک فرهنگ و تفکرم این جریانی بود که دارم میگم از طرف غرب چجوری هدایت میشد. حرکت امام و انقلاب حد تعادل بود که زن شرافت و کرامت. زن سه تا شخصیت داره، هر سهش مهمه، سه جایگاه داره. یک زن به عنوان یک فرد در برابر خداوند، و از این جهت زن و مرد هیچ تفاوتی ندارن به لحاظ موقعیتشون در برابر خداوند و امکان رشد الهی و کرامت انسانی. و یک شخصیت بعد دوم مسئولیت زن در برابر خانواده، و سوم مسئولیتش در برابر جامعه. مردم همینطوره. بله بعضی از حقوق و وظایف و مسئولیت‌های مردان و زنان با هم دیگه متفاوته به خاطر تفاوت‌های طبیعی، تفاوت در نقش‌های طبیعی که زن و مرد در خانواده و در جامعه دارن، و این تفاوت به نفع هر دوشونه، و این تفاوت به معنای تفاوت ارزشی نیست که یکی ارزشش بیشتره یکی کمتر، و از این تفاوت‌ها علیه همدیگه هم نباید سوء استفاده بکنن، باید به هم خدمت کنن. نقاط قوت مرد در خدمت زن باید باشه، نقاط قوت زن در خدمت مردش باید باشه. مرد و زن تو فرهنگ اسلامی رقیب هم نیستن، دشمن هم نیستن، رابطهشون رابطه تعاون، محبت، مودت، عشق و آرامش دادن به همدیگه است، زن و شوهر. نه رقابتیه، نه خصومتیه، نه فضیلتیه. فضیلت به ایمان و عمل صالح، این فرهنگ اسلام بوده. و زن از کرامت شخصی خودش دفاع میکنه، از خانواده باید حمایت کنه چون تیرک خانواده است. مرد از بیرون خانواده رو حمایت اقتصادی میکنه، و زنه که عمود خانه و خانواده است، و خانه و خانواده بسیار مهمه و باید بیستید در برابر این فرهنگ زشتی که مفهوم خانه و خانداری و خانواده رو هی توهین میکنن بهش و تحقیر میکنن. این خیانت به زن و خیانت به خانواده است. این جزء ادامه همین خطیه که گفتم. ولی در این حال زن غیر از مسئولیت فردی و مسئولیت در برابر خانواده، مسئولیتی هم داره در برابر کل جامعه. ممکنه در بعضی جهاتش با مرد تفاوتایی داشته باشه، اما این مسئولیت منتفی نیست. یه وقت لازم میشه زنان بیان در صف مقدم مبارزه بیستن، چنان که آمدن تو انقلاب، آمدن تو جنگ، آمدن تو نبردهای صدر اسلام کنار پیامبر میآمدن. یه وقتی جهاد اقتصادیه، یه وقت علمیه، یه وقت سیاسیه، ولی در هر حال خانواده نباید از بین بره. مردان و زنان بدونن خانواده را نباید قربانی کار بیرون بکنن، چون خودشون قربانی میشن. ولی در این حال هر سه عرصه فردی، عرصه خانوادگی، عرصه اجتماعی. حالا عرصه اجتماعی ممکنه کار خیریه باشه، مسجد باشه، جماعت باشه، خدمت بیرون باشه، ممکنه بسته به توان و محدودیت افراد فرق میکنه، ممکنه کار علمی باشه، کار اقتصادی باشه، سیاسی باشه. البته اسلام وظیفه اقتصادی بر دوش زن نگذاشته به خاطر نقش مهمش در خانواده، ولی حقوق اقتصادی کامل براش قرار داده، یعنی امکان کار اقتصادی هم براش قرار داده شرعاً. حالا این بحث مجزاش من نمیخوام وارد او بشم، ولی در برابر این دو خط افراد و تفرید، این خط وسط مطرح شد، این روشن باشه. ببین اون خط رو چجوری میامدن جلو. گروه های دیگه 1288 اتحادیه غیبی نسوان، یعنی اتحادیه مخفی زنان در اصفهان با حمایت سفارت انگلیس تشکیل میشه. سال بعد انجمن مخدرات وطن در تهران که زنای بهایی هم بعضی هاشون، بعضی هم زنای درباری هم. شرکت خواتین ایران، خاتون ها، 1299 شرکت آزمایش بانوان، 1293 انجمن آزادی زنان در تهران که شرط شرکت در جلسه حضور مختلف و بی حجاب زن و مرد بوده، 1300 روزنامه تولید میشه که هم بودجهش هم مطالبش سفارتخونه ها میامد به نام روزنامه زنان که میخواد الگوسازی کنه برای زنان. وقت ایدئولوگ اون انجمن میگه که تا زنان از توهم حیا و حجاب، میگه حیا و حجاب توهمه، تا زنان را از توهم حیا و حجاب خارج نکنیم و اختلاط مرد و زن عادی نشود، امکان نفوذ در شبکه پیچیده جامعه کهنه ایرانی نیست. خانواده سنتی مانع بزرگی بر سر ماست. این نظام باید متلاشی شد. اینا جناح طرفدار لیبرال سرمایه‌داری انگلیس و آمریکا و سلطنت از کمونیستی فعال میشن. حزب کمونیست ایران در کنگره سال 1999 در بندر انزلی شاخه نسوان اعلام موجودیت میکنه، میشه جمعیت پیک سعادت نسوان. 86 سال قبل روز 8 مارس رو با هیئت دربار به عنوان روز زن اعلام میکنه، همین 8 مارسی که هنوزم چون تو غرب اعلام میکنن اینجا یه دی دنبالشن تو کشوری هست. 1301 جمعیت زنان وطن، مجمع فارغ التحصیلان زن مدرسه عالی آمریکایی در تهران. بعدم شروع میکنن یه سلسله مجلات و روزنامه ها علیه حجاب، علیه خانواده، عنوان دفاع از زن منتشر شدن. بعضی از مطالب این مجله رو من یادداشت کردم، بعضی از این مجله ها رو. حجاب محصول هجوم تازیان به ایران بود. حالا اصلا حجاب قبل از اسلام یا تازیان به قول اینا جز سنت ایرانی بود. زمان ایران قبل از اسلام زنان خانواده های مهم همه با حجاب بودن، زنای طبقات پایین بی حجاب بودن، یعنی یه ارزشی احترامی بود برشون. بعد تا حکومت ها گاهی نمیذاشتن زنان طبقات پایین با حجاب باشن، میگفتن حجاب مال شما ها نیست، شأن زنان طبقات بالاست. مثلا حجاب مفهوم عربی نبود، بلکه حجاب افراطی در ایران قبل از اسلام در بعضی از طبقات بود که به مفهوم پردنشینی که اصلا از خانه اگر زن بیاد بیرون توهین به کرامت شه، در حالی که اسلام ضمن احترام کامل به خانه و خانواده زن رو حبس در خانه نمی کنه. زن تکلیف اجتماعی دینی هم در بیرون از خانه داره در حد توانش، که به عفتش، به اخلاقش، به دینش و به خانوادهش، به حقوق شوهرش و کودکانش صدمه بزنه. همون کار که مردم باید بیرون هر کار میکنه مراقب حقوق زنش و خانوادهش باید باشه. ما ببینید اینا صحبت 80 سال پیش، همه حلوه مسجد گوهرشاد، بلکه قبل از مسجد گوهرشاد شروع شده هجوم. دارن زمینه فرهنگی میسازن، هجوم فرهنگی میکنن، افکار عمومی آماده بشه تا بعد دیگه قانونیش کنن، اجباریش کنن. این کاری که رضاخان، این کاری که الان در اروپا دارن میکنن، همون کاری که رضاخان کرد دیگه. با استبداد جلوی عفت و حجاب، حجاب آزاد زنان ایستادن. بعد اونجا عنوانای اینا حجاب زنده به گور کردن زنان است، حجاب کفن است، حجاب ارتجاع و عقب ماندگی است. اعلی حضرت پهلوی بعد که شاه رضا شاه آمده بود، پدر تاجدار ما زنان را رها خواهد کرد. بعد تو روزنامه میگه با فرهنگ ارتجاعی مبارزه کنیم. به جای سلام علیکم از این پس عصرها بگوییم نیک و ظهرها بگوییم روز خوش. به حساب میخوان با میگه با فرهنگ عربی و تازیان مبارزه کنیم، کلمه های عربی و اسلامی نه هر چی هست بنوزیم دور. حالا جالب همینا که میگفتن آقا ایرانی مبارزه با عرب، همینا شروع کردن ریختن این لوله فاضلاب فرهنگ و ادبیات غرب رو باز کردن به سمت فرهنگ ایران، همینطور سرازیر زبان ایرانی و فارسی رو مملو کردن از کلمات تکه تکه از روسی، فرانسوی، انگلیسی، آلمانی. شما ببینید بعضی کلماتی که سر زبان ما هست و اینا اصلا شاید فارسی نداره. حالا از این کلمات انگلیسی، روسی، فرانسوی بریزه و کم کم، حالا عبارت چه من میخونم، میگه باید یه کاری بکنیم، یه خواهش مدارت کنیم، میگه باید یه کاری بکنیم که این ایرانی ها به هم پوز بدن که کدومشون به زبان ما صحبت میکنن. میگه کاری کنیم هی بشینن به هم پوز بدن، او بگه من انگلیسی بهتر بلدم، او بگه من فرانسوی عوضش بهتر بلدم، هیچ کدومشون نگن من فارسی درست بلدم حرف بزنم و پوز افتخار نکنن به این که فارسی و عربی، افتخار کنن که به زبان ما با هم هم. این عبارت چه؟ و این کارو کردن، بعد از یک نسل کارو کردن، هنوزم تو افکار ما ها هست رگاهاش. فلانی ها خارجی حرف میزنه بلده، یه حالا شعور و سواد اینا لازم نیست، خارجی حرف بزنه. تبلیغاتی که تو روزنامه های اون موقع کردن، در کلاس های کالج آمریکایی تهران شرکت کنید تا با حقیقت آشنا شوید، کلاس میگذاشتن، مثلا کارگاه آموزشی میگذاشتن. وقت تو نشریه توضیح میده که یکی نشریه عالم نسوان جهان زنان میگه باید کاری کنیم الگوی زن انگلیسی و آمریکایی برای به عنوان زن پیشرفته در برابر چشم زنان ایران مطرح بشه. بعد میگه در وضع زندگانی زنان ترکیه خیلی تبدلات خوبی پیش آمده، چون بی‌حجابی اول تو ترکیه آوردن آتاتورک و اینا، تغییرات بسیار مهمی در ارکان نسوان ترک درست شده، آنها بیدار شدند و دارن بیدار میشن و این نقاب مقدس و زشت را دارن کنار میگذارن. چاقچورهایی که تا مچ زنان را مستور می‌داشت کم کم در ترکیه دارد جای خود را به لباس‌های کوتاه مد پاریس می‌دهد. باید کاری کنیم زنان ایران از زنان ترکیه عقب نمانند. زنان ترکیه به حمدالله خیلی ساعی هستند. طرز فکر و طرز کار و طرز پوشش خواهران اروپایی خود را فرا گرفتند. دولت ترکیه دیگر نالایق و مذهبی و عقب مانده نیست، در ترقی است. چرا از دختران ایران از دختران ترکیه عقب بمانند؟ چگونه مشق نگیری ز آمریک و اروپا که از تمدن زن خیره شیخ و شاب شود؟ حالا دیده اونجا که تو ترکیه شاب یعنی پیر و جوان خیره شدن به زنا، ولی فکر میکنه مربوط به تمدن زنای اونجاست. میگه چگونه مشق نگیری ز آمریک و اروپا که از تمدن زن خیره شیخ و شاب شود؟ حجاب بر رخ زن سد باب معرفت است، کجاست دست تمدن که فتح باب شود؟ این دست تمدن که فتح باب کرد دست رضاخان بود که چند سال بعد آمد فتح باب کرد. یک کسی به نام و ببین اینجا میگه خواهر، میگه ایران دختران ایران باید دختران ترکیه بیاموزن. حالا عکس شد دیگه، عرض کردم الان دختران ترکیه از دختران ایران آموختن بعد از 70 سال 60 سال. امروز دختر ایرانی همه جا الگوه، دختر محجبه ایرانی که خانواده براش مقدسه، عفت و ایمان شخصیش براش مقدسه، در این حال در تمام عرصه های علمی و سیاسی و همه جا حضور داره و جلوتر از پسرهای مرجتن. که حالا بیا این تو باز بیا درستش کن که الان 70% کلاس دانشگاه خانم آقا یه مثلا دختر خانم بین 30 تا پسر می اومد خجالت میکشید و گوشه، الان تو کلاس‌های دانشگاه مثلا 40 تا دختر خانم هم 4 تا پسرمون یواشکی سرشون میذارن پای خجالت میکشن میرن اون گوشه، کم کم باید رو بگیرن. این حالا از یه جهت باید تعادل باشه واقعا، ولی این یک نکته بزرگیه. همین دیروز توی اینترنت خوندم شمار روسیه عین این حرف رو در پاکستان خانمای دانشگاهی تحصیل کرده پاکستان جاهای مختلف میگن زن ایرانی دختر ایرانی الگوه، حجابش رو حفظ کرده، خانوادهش رو دو دستی چسبیده، میچسبه برای شوهرش، فرزندانش، پدرش، مادرش مهمن. اما در این حال در تمام نها هست، هر جا مبارزه زن ایرانی هست، علم هست. این وضعیت که او حالا میگه که از دختران ترکیه، حالا دختران ترکیه و دختران جهان باید از دختران ایرانی بیاموزن. یک کسی به نام مستر هیوستین دوره رضاخان، ببین میگه که رضاخان شروع کرده کشف حجاب، اینا چند سال گذشته، میگه کم کم داریم موفق میشویم در ایران و بعضی کشورهای اسلامی سد مقاومت زنان را بشکنیم. امروز از جمعیت 300 هزار نفری تهران تخمینا توانسته ایم 4000 زن را بی حجاب کنیم. خوش کنیم و خوب است که عده‌ای با همین وضع مدام در خیابانها باشند، بیایند و بروند. دقت میکنی؟ میگه یه درزی خانمایی که چیزن اصلا خوبه که اینا همینطور بی حجاب هی بیان تو خیابون الکی راه برن. پارسال تو تهران اعلام کرد مرکز مسئول نیروی انتظامی، من خیلی تعجب کردم چون اینا رو دیده بودم تو تاریخ، فکر میکردم یه حادثه بوده. گفت بعضی از این خانمایی که مثل مانکن و مود و اینا میان خیلی عجیب غریب، حالا یه وقت یه نفر چهار تا راخ موش بیرونه، چهار تار موش بیرونه که حالا اونم خوب نیادم باید پیشله باشه، ولی اون حالا حسابش جدا اون الان غیر از اینه. میگو چند تا از اینا معلوم شد که طرف یه پاساژی بالا شهر اسم خیابونش هم گفت، اسم پاساژش هم گفت، گفت اینجا چند تا مغازه هایی هن که از بیرون هم از خارج هم مدام با مد و اینا ارتباط دارن. اینا 30-40 تا دختر جوان رو انتخاب هم میکنن که حالا مثلا یک مقداری چیز باشه و اینا، پول بهش میده که این لباسهای آنچنانی بپوشه، تبرج جنسی بهش پول میده که فقط این صبح تا شب بره تو خیابونای تهران راه بره بدون حجاب، فقط راه بره هم ببیننش تا چی؟ تا عادی بشه، الگوسازی و فرهنگسازی کنه. میگه از این افراد خیلی ها بودن اینجوری. ببینید اینو من این قضیه مال زمان چند سال از قضیه کشف حجاب گذشته، هنوز شهریور 20 هم نشده. میگه که امروز در محافل متجدد ایرانی ایرانیانی را میبینم که به یکدیگر فخر میفروشند که به زبان ما با هم صحبت میکنند و لباس ما را میپوشند و آرزوی دیدن ما را دارند، دیدن شهرهای ما را دارند. لندن، پاریس، واشنگتن، ای خدا کی میشه بریم نایب زیاره باشیم. و خوشبختانه کم کم زنانشان از زنان ما تقلید میکنند و این آغاز پیروزی است. میگه این خوب است، یه کار کنیم که زنان ایرانی از اینکه مسلمانن و ایرانیان و محجبن احساس حقارت کنند و از اینکه هیچ شبیه ما بشن با هم مسابقه بزنن. البته این بحث زنان رو من میکنم بحث حجابه و الا مردان ما زودتر از زنان ما چی شدن ها بفهم بدون این رو مردان ایران ما میدونیم تمام مردا زود تسلیم شد، تمام لباسا رو درآوردیم، این لباسایی که تنمونه همه لباسای اروپاییه. زنان ایران مقاومت بیشتری کردن تا مردان ایرانی. امروز تمام ما و شما غیر از علمایی که اینجا نشستن همه ما لباسهای ایرانی رو از تنمون کندن و لباسهای غربی پوشیدیم، هیچ هم نمیفهمیم که اینا لباسهای ما نبوده. عیب هم نداره البته، من نمیگم حالا اینا رو دوباره دریم بریم لباسهای دلیران تنگستان رو بپوشیم. بالاخره زمان عوض میشه، فرهنگ عوض. ولی اینو بدونین مردان ایرانی در برابر تغییر لباس مقاومت کمتری کردن تا زنان ایرانی. زنان ایرانی محکمتر ایستادن و الا حجابی دیگه نبود در ایران. اینم باز تفاوت زنان و مردان ایرانی، اینم یه تفاوت. هر شبه که خب من در وقتم تمام میشه، یه نمونم از این چیزه که امروز در همین ادامه این جریان الانم داره انجام میشه. ببینید اولا یه جمله داره این میشل هولباک فرانسوی، شبیه این جمله رو نخست وزیر اسبق اسرائیل وقتی که آمریکا حمله کرد به عراق و افغانستان و اینا، شبیه این جمله رو گفته. عبارتش اینه، میگه اسلام دین خطرناک و مبارزی است، زنان مسلمان نیز متعصبند. بعد مثال میزنه، شما دیدین زنان مسلمان در قضیه مشروطه ایران مقاومت کردن و سر قضیه تحریم تنباکو زنان مسلمان محجبه مبارزه کردن. بعد میگه در عراق زنان مسلمان، در الجزایر میگه زنان مسلمان کنار چریکاشون جنگیدن و زیر چادراشون بمب می آوردن زیر پای افسرای فرانسوی میگذاشتن. در عراق اینا بودن. میگه زنان مسلمان زنان تا وقتی محجبه و مذهبی هن نامتعصبن و هر کدومشون یه بمبن خطرناکن. میگه برای غلبه بر مسلمانان باید آنها را به فساد کشید، با زور نمیشود افرادگرایی دینی را مهار کرد، با کشتن جوانان مسلمان نمیشود، باید زنان و دخترانشان را وادار کرد که دامن کوتاه بپوشند. این عبارتش. میگه که باید، خواهش میکنم جمله رو گوش کنید، میگه من توصیه میکنم به ارتش آمریکا که داری عبارت اخیر، میگه توصیه میکنم به ارتش آمریکا که تو میری تو افغانستان و عراق، نخست وزیر اسبق اسرائیل ایهود باراک گفت میرین اونجا بمب میریزین رو سر مسلمونا، خب اینا رو میزنه میکشی، بیشتر اینا کینه ای میشن، فردا اینا و بچه هاشون اسلحه برمیدارن علیه تو، چرا این کارو میکنی؟ این جمله شو من نوشتم. میگه باید بمب افکن ها به جای بمب بر سر مردم عراق و افغانستان لباس های لختی و نیم برهنه بریزند. راه همین است. میگه به جای بمب دامن کوتاه بریزید، بذارید اینا خودشون خراب شن. میگه وقتی که اینا شروع کردن حجاب رو گذاشتن کنار رو برهنه شدن و فساد اخلاقی شروع شد، دیگه احتیاجی به بمب و تانگو اینا، اینا خودشون تسلیم، خودشون مال ما هن، مصرف کننده هن، گوش به فرمان ما هن. بعد از انقلاب متاسفانه غذایا با این که متوقف شد، خیلی کم شد، ولی بازم متوقف کامل نشد. من این هشدار رو بدم عرضم رو ختم بکنم. در دهه 70 همین دهه گذشته به خصوص، کسانی با پول بیت المال از طریق نفوذ در بعضی دستگاه ها و گاهی به دست افراد نادانی که نمی فهمیدن دارن چی کار میکنن بازی میخوردن، همین کار ترویج دستورات سازمان ملل و یونیسف و نهادهای استعماری غربی و کنوانسیون های غربی رو در مباحث حقوقی و اخلاقی در ایران پیش بردن و حالا البته یکی دو سال یه مقداری موقتا سرعتشون کم شده ولی منتفی نشده، در آینده باز بدونیم احتمالی که این جریان ها دوباره بیان در داخل حاکمیت دولت مجلس اینا نفوذ بکنن، بعضیا وابسته و مزدور، بعضی هم رو نادانی این خط رو تعقیب بکنن هست. تو همین دهه گذشته رو بدونیم رفتن بعضیا با پول بیت المال جمهوری اسلامی در شهرستان ها و روستاهای ما، در مدارس، در دانشگاه ها تحت عنوان کرسی های حقوق بشر و حقوق زنان شروع کردن همین فرهنگ سکولار ضد شرافت زن رو در ایران ترویج کردن و تبلیغ کردن تحت عنوان پیشرفت زنان و آموزش به زنان، مدرن کردن زنان. میدونین اینو؟ هدف فروپاشوندن خانواده، سکولاریسم اخلاقی و حقوقی، نفوذ سیاسی در جامعه، فساد اخلاقی. تو همین دهه گذشته رفتن یه جاهای آموزش دادن تحت عنوان آموزش‌های بین‌المللی، کنوانسیون‌های مدرن غرب به زنان، کلاس‌ها حتی تا تو روستاها بعضی جاها کلاس گذاشتن برای خانوما که شما حقوق زن ایرانی حقوق خودشو نمی‌شناسه که از شوهرش بگیره، از بچه‌هاش بگیره. بعد جزء حقوق و آموزشایی که دادن، یکیش عین عبارت ها ساک فرار از خانه باید همیشه آماده باشه. باور می‌کنید اینو؟ ساک جزء آموزشاشون، ماده شماره 4، همیشه یک ساک در خانه توش این لوازمو بذارید، این چیزا توش باشه برای آماده برای فرار از خانه. آموزش مبارزه با ایدز. حالا ایدز آقا اینا کجای ایدز ایران کجا بوده؟ شما همتون ایدزین یا در راه ایدزین یا قبلا مبتلا بودین یا در آینده مبتلا میشین، به ملت ما چه مربوطه؟ این مقدار ایدزی هم که آمده ایران مال اینایی بوده که هی رفتن و آمدن، مسافرت رفتن و آمدن، بعضیشون نمیخوام بگم همه، بعضی که رفتن و آمدن. والا اینجا ایدز میدونه چی هستن؟ به ایدز به ایرانی چه مربوطه؟ آموزش، کلاس آموزش ایدز تو مدرسه ها، مثل که این جامعه با مقایسه میکنه با اون جامعه که اینا صبحش از بچه های مدرسه ابتدایی مشغول آموزش جنسی هم میدونه، اصلا آزاده اونجا آموزش میدن، باید هم به اونا آموزش بدن دیگه، چون همه در معرض آموزش هم باید مدام آموزش هم بهشون بدن. از بچگی شروع میکنن این کارا رو، هم سکس و اینا عادی، شهوت و اینا، هم خشونت به قدری تو مدارس آمریکایی که 10-15 سال پیش گفتن ما فقط امسال 100,000 اسلحه گرم از تو دبیرستانا جمع کردیم، که طرف معلمه بهش نمره نمیده میبنده معلمه برگبار. پارسال در چند تا ایالت در آمریکا دادگاه حکم داد معلمین هم حق دارن با اسلحه برن سر کلاس. آخه کدوم اینا جامعه مدنیه؟ اینا مدرنن، ما وحشی. اینا مدرنن، ما سنتی. اینا پیشرفته ان، ما مرتجه. اونجا جامعه مدنیه، اینجا جامعه سنتیه. حالا اونا بخواه ما را آدم کنن، اصلا معلوم نیست کی زن کیه، کی شوهر کیه، کی بچه کیه. نه اینا نخلید، اینا واقعیت های تلخی آماری که خودشون دارن میدن. در شهرهای بزرگ اروپا و آمریکا بین 40-60% بچه هایی که به دنیا میان معلوم نیست پدرشون کیه، اکثر اینا بی پدر مادر بزرگ میشن، بی پدر مادر هم یعنی واقعا یا بی پدره یا بی مادره یا بی پدر مادر، نمیدونن کیه، نه طعم خانواده میچشه، نه محبت میفهمه، نه عاطفه میفهمه، نه اخلاق میفهمه، با کینه و عقده بزرگ میشن و بعد عقده شون سر ملت های دیگه خالی میکنن. این شکنجه های گوانتانامو و ابو غریب و اینا که حالا یه آقا گفته یکی شما هم ببندم برای که آبروی آمریکا کم، خب یکی رو میبندی، او صد تا دیگه چه بمونی؟ بعدم چون لو رفتین و آبروتون رفته میخوای تعطیل کنی رو احتمالات رگه بکنی، 100 سال جنایت، 200 سال جنایت شما. حالا اینا که مظهر وحشیگری و خشونت و شهوترانی و نفی اخلاق، منتها چون پول داره، اسلحه داره و علم و تکنولوژی رو در خدمت گرفتن، اینا میشن متمدن، پیشرفته، مدرن، جامعه مدنی، ما میشیم سنتی و ابله و عقب مونده و آدمای مال دوران قارنشینی ما. اینا خواستن این فرهنگ رو وارد بکنن. و بعد اینو بدونین حق روس جزء این کنوانسیونایی که هی تحمیل کردن، یه عده میمیرن امضا میکردن بعدم میمدن آموزش میدادن، جزء حقوق زنان حق روسپیگری، حق فحشا. اسلام میگه حجاب قبل از اینکه تکلیف زن و مرد باشه، چون مردم باید با حجاب باشه، تکلیف زن باشه، حجاب حق زنه، اصلا قبل از تکلیف حق زنه، در رأس حقوق زنه، باید مطالبه کنن زنها حق کرامت، حق شرافت. من کالای جنسی نیستم، هر کسی حق نداره به من و به بدن من نگاه کنه، هر کسی حق نداره منو مصرف کنه، زن مسلمان، زن شریف. وقت اونجا میشه حق فحشا میشه جزء حقوق مدرن زن، جز به حقوقی که آموزش میدادن، هنوزم شاید باشن من نمیدونم. عدم دخالت والدین در حوزه اخلاق و عقاید کودک. کودک اخلاق و عقاید کودک، مثلا بچه 3 ساله عقاید و اخلاق داره، پدر مادرش نباید دخالت بکنن در حریم عقاید و اخلاق کودک. مبارزه با حجاب، یعنی حجاب باید آزاد باشد، آزادی جنسی فلان. این الحاق به کنوانسیون های غربی مواد مشترکی داره با حقوق اسلامی البته، ولی بعضی موادش هم واقعا ضد دینی و استعماری هستند. این تفکر امضاء بی‌محابای کنوانسیون های غربی، پیمان های فرهنگی، حقوقی، سیاسی، اقتصادی، مثل پیمان های نظامی سنتو و ناتو، این تعبیر ناتو فرهنگی که به کار بردن تعبیر درستیه. هجوم به فرهنگ و اخلاق و هویت ملت ها و بعد بقیه کارها، یا تشکیل انجمن ها، حزب ها و ان جی او ها که هنوز ادامه داره با همون هدف های قبل و با همون شعارا و همون سبک دوره رضاخان. راه اندازی مجلات، رسانه، این تو کارگاه های آموزشی، سمینارهای مربوط به این قضیه، کرسی های دانشگاهی، حتی کرسی به عنوان حقوق زن و حقوق بشر هم همین متن غربی رو بیان آموزش بدن تو نظام جمهوری اسلامی، بعد مدرک دکتری بدن. و به نام آموزش حقوق مدرن، پیشرفت علوم انسانی، اقتضائات زمانه، به دست خودمون با پول ملت تو دانشگاه‌ها و مدارس متون حقوقی و قوانین و فرهنگ سکولار غرب رو حقوق نکنه. همون کاری که رضاخان با زور شمشیر و سرنیزه می‌خواد بکنه، حالا به دست خودتون به زبان آرام و ملایم. حالا این مسئله خطر نفوذ این تیپ‌ها در دولت و مجلس، تو قانون‌گذاری، تغییر بی سر و صدای روال حقوقی قانونی کشور، اینا مواظب باشید. اپوزیسیون سازی‌های به اسم فمینیستی و این حرفا از همون دوران مشروطه و قبل از اون عصر قاجار شروع شده، در عصر پهلوی به اوج رسیده، با انقلاب اسلامی وقفه افتاد، ولی به یه شکل جدیدی عناصر غرب زده‌ای که داخل نظام جمهوری اسلامی در این 30 سال بودن و هنوز هم هستند و در آینده هم خواهند بود و باید مراقبشون باشید. اینا میگن ما انقلاب و اسلام و امام اینا رو قبول داریم، ظاهرشون هم مذهبیه ولی مبانیشون اینا، بعضی از اینا اینجوری، مواظب باشید. هم اون جریانی که واقعا جریان ضد زنه، زن رو یک انسان مؤمن مسئول اجتماعی نمیدونه، و هم این جریان خطرناک، هر دو اینا رو باید توجه داشته باشید. خط تعادل، خط امام الان به شکل پنهانی و پیچیده‌تری اونا دارن ادامه میدن. و اون نکته آخرم اشاره به مسئله ماهواره و اینترنته. ببینید یک چیز متاسفانه با هم رو در بایستی داریم. من خیلی خانواده رو دیدم میگه که بچه‌م میخواد پیشرفت کنه، براش اینترنت گرفتم، ان شاء الله اینا این فیلتر میشه و خب این فیلترها که اغلبش الکیه، فیلتر شکن و اولا هزاران و صدها سایت بدون فیلتره، اینا بازیه. و بعدم ماهواره، ماهواره میاره میگه که من چند نفر دیدم، خانواده مذهبی، میگه من ماهواره آوردم برای اینکه زبانم میخواد خوب بشه، تقویت زبان. یکی دیگه از افراد دیدم از آشناها میگه که ماهواره خریدم، گفتم خب ابن ادب میدونی دیگه با همه عواقبش همه رو در نظر داری آوردی تو خونت؟ گفت بله، من برای راز بقاش میخوام. اون راز بقا میخوای تو آینه نگاه کن. اما مشکل راز بقا داری واقعا تو بری تو ماهواره دنبال راز بقا. راز بقا که یک کانال تلویزیون یک چنل راز بقا نشون میده. بعدم عرض کردم واقعا ما اگه یه مقدار به خودمون نگاه کنیم هم خودش راز بقا هم هست. ولی که اینا ما خودمون رو فریب میدیم. اینا مراقب باشید. اینو من واقعا اختار میکنم چون آماری به مباحثی که فرض کنیم 20% مردم همینجوری به حساب خودشون زرنگی میکنن. حالا کم کم بعضی خانواده‌های مذهبی هم میارن. نه ما کانال‌های خوبشون نگاه میکنیم. خب تو نگاه میکنیم بچه‌ت هم همینطوره، انتخاب بکنیم. برادران و خواهران، شما اهل ماهواره اینا نیستید، من نمیخوام بگم هر کی تو خونش ماهواره داره حتما فلانه، ولی اینو بدونید، انتخاب بکنن خانواده ها بین بچه هاشون و ماهواره، انتخاب بکنن بین فرزندانشون رو میخوان یا دیدن 4 تا کانال ماهواره رو میخوان، که کنار حالا 4 تا کانال علمی و اخبار و ورزش و فوتبال و اینا، همش که اینا نیست که، اینا رو که خب تلویزیون من داره نشون میده، اینا رو همش اینا نیست. به اسم آزادی بچه، پیشرفت بچه ها، تفریح بکنن، بذار آزاد باشن و اینا، اینترنت رو برای کار علمی میخوایم، اینترنت برای کار علمی میخوایم. آمار توی ایران شما ببین چیه، فکر میکنین چند درصد افراد به اینترنت رجوع میکنن برای کار علمی؟ همه ما کار علمی داریم، بچه‌م داره کار علمی میکنه، ان شاء الله قربونش برم پیشرفت میخواد بکنه. کدوم کار علمی؟ کار علمی تو اینترنت و کسی که یک حوزه تخصصی رو پیش رفته، به زبانم مسلطه، 4 تا مقاله علمی جدید تو اون موضوع میخواد، میره تو فلان سایت فلان دانشگاه و اینا. چند درصد تو ایران اینجوری هست؟ 90% این کامپیوترها و اینترنت و اینا برای یا فیلمه یا بازیه یا چته یا کارهای دیگه. 10% کمتر از اینا استفاده علمی میشه. اداره هم که هر کدوم حالا سابقه سماوار رو اینا میذاشتن رو میز، حالا هر کدوم میز دو تا کامپیوتر روشه. اینم مراقبت کامپیوتر و اینترنت یک نکته فوق العاده مهم در خدمت پیشرفت کشوره و میتونه باشه و باید باشه، اما در این حال یک تیغ دولبه است. به خودمون دروغ نگیم، فیلترهای کارآمدی تو اینترنت وجود نداره. کسانی که تو خونهشون ماهواره میارن و به خصوص دنبال نوع بی فیلتر و فیلتر شکن و اینا میگردن، این رو بدانن که دارن انتخاب میکنن سرنوشت فرزندانشون. اخلاق و استقلال رو میخوان یا بیبندوباری رو؟ فردا فرزندانشون توی اینترنت و توی ماهواره 4 تا تصویر و عکس‌های بسیار فاسده که میاد، گاهی شما تو اینترنتی هستی اصلا گاهی شما هم دنبالش نمیری، خود اون تصویر میاد، با برنامه میریزن این کارا رو. این بچه‌ها کثیف‌ترین صحنه‌های جنسی و مفاهیم ضد دینی رو وقتی دیدن و شنیدن، شما خیال میکنی داره کار علمی میکنه و پیشرفت میکنه، بعد یه مرتبه غافلگیر میشید. آخرین جمله که عرض میکنم، مکرر خانواده‌هایی دیدم، خانواده خوب مذهبی، برای بچه‌ش اسباب پیشرفت میگه بچه من خیلی بچه خوبیه، نماز میخونه و حجاب داشته و فلان، حالا یه مرتبه فهمیدم ایشون 3 تا دوست پسر داره از طریق همین چت و فلان. پسرم خیلی پسر خوبی بود، مسجد، حالا اونم مثلا به زور میبردش مسجد، معلوم چی بوده، میبردن مسجد، کتاب آقای مطهری هم یه بار دیدم داره ورق میزنه و اینا، بعد فلان کار با 5 تا فلان سی دی رو توی میزش پیدا کردم. یه مقدار توی قضیه مواظب باشیم. اینا ادامه همون خطیه که من عرض کردم. این هزار و این عبارت رضاخانم بگم، 1313 رضاخان میره ترکیه، از این عامل انگلیسی آتاتورک سرمشق میگیره برای مبارزه با دین، عفت و اخلاق و استقلال کشور. جمله رضاخان اونجا اینه، میگه خرافات مذهبی در سلطنت من برداشته میشود، به آتاتورک میگه ما نیز در کنار شما پیشرفت خواهیم کرد. بعد شروع میکنن در شیراز، تهران، کشف حجاب که اینو میدونید در علمای شیراز و مرحوم فالسیری تحسن و هشدار به شاه و اعتصاب بازار وکیل، اونجا علما دستگیر میشن، زندانی و سرکوب. 1114 وزیر معارف شاه در شیراز بکار میکنه، کانون زنان تشکیل میشه، اشرف و زنان درباری میان، دستور حمایت پلیس از زنان بیهجاب اول، بعد دستور تشویق زنان بیهجاب، بعد دستور بیهجاب کردن زنان با حجاب، اجباری شدن بیهجابی. در مشهد هم که چون اسم مرحوم شیخ بولو آوردم، اینم عرض بکنم یاد این شهدا و بزرگان، مرحوم حاج آقا حسین قمی که به نمایندگی از علمای مشهد که در منزل مرحوم حاسد یونس اردبیلی جمع میشن و تصمیم میگیرن به ایمان اعتراض برن و اونجا به ایشون میره در شاه عبدالعظیم، اونجا میگیرن، کتکش میزنن، بازداشت میشه، ممنوع الملاقات میشه و تبعید میشه و بعد از شهریور 20 که برمیگرده به ایران، یه بازگشت شکوهمند عجیب و استقبال عجیبی در ایران ازش میشه. کسروی عصبانی میشه، میگه عجب، با فکر کردیم بیشه دین و آخوند و حجاب عمل زدیم، باز یارو برگشته از نجف، اینجور مردم میرن به استقبالش، این چی جوری از هر جا میزنی دین از یه جای دیگه باز میاد بیرون، مردم آدم نمیشن، مردم ایران میگه آدم نمیشن. و همینطور بسیاری از علما که بازداشت شدن، تبعید شدن، بعضی‌ها رفتن نجف، و مرحوم آخوندزاده، مرحوم فرزند آخوند خراسانی، ایشون البته یکی از فرزندانشون که عالمی بود در مشهد، خب مبارز نبود و با دربار متأسفانه همکاری میکرد و اینا، ولی یه فرزند دیگر ایشون که شهید شد، ایشون هم جزو شهدای بزرگ و گمنام نهضت حجابه، ایشون رو بازداشت کردند و فرزند آخوند خراسانی از رهبران بزرگ مشروطه، صاحب کفایه و درسای حوزه، و ایشون رو با آمپول هوا کشتن. اون پزشک احمدی رضاخان بود که یه دیر رو با آمپول هوا مخفیانه میکشتن به دستور رضاخان، و بعضی ها تا شهریور 20 مخفی بودن و بعضی زنان در ایران تا شهریور 20 از خونه، تا سال 1120 که رضاخان سقوط کرد از خونه بیرون نیامدن. ایران بدونید از 1114 که کشف حجاب شد، بعضی از زنان ایران تا 1320 که دیگه رضاخان سقوط کرد و رفت، بعضی زنان ایرانی اینقدر با شرف بودن خودشون تو خونه خودشون حبس کردن. بذار از مادر بزرگاتون بپرسید، بعضی از خانمای ایرانی بودن در این مشهد که تا چند سال جز گاهی نیمه شب مخفیانه یواشکی از خونه بیرون نیامدن، نیمه شب برن نزدیک حرم یک سلام بدن، بعضی حتی تو خونهشون مجبور شدن حمام بسازن، دیگه بیرون هم خونه‌هاشون بیرون نمیامدن دیگه، و خود این زنان نمیامدن. یک همچین مقاومت قهرمانانه. و بعد تخریب چندین مدرسه دینی در مشهد توسط حکومت که اینا باید اینا رو میگن برای که باید ثبت شه، نمیدونن نسل جدید. بعضیا مجبور شدن از زنانشون جدا شدن، طلاق گرفتن و مصیبت‌های بعضی از علما تبعید شدن، مثل مرحوم عاشق هاشم قزوینی و دیگرانی، و اتفاقات عجیبی که اونجا افتاد. و از 1227 تا 1314 80 سال زمینه سازی کردن تا سال 1314 رضاخان به شکل پلیسی و حکومتی دیگه جلوی حجاب رو گرفت. آذر 1314 جم در خاطراتش نوشته، میگه شاهنشاه اعلیحضرت مرا خواستن وقتی که میخواست فرمان کشف حجاب بده، به من فرمودن که این چادر چاخچورها را چطور میشود از بین برد. دو سال است شب و روز دارم به این قضیه فکر میکنم، از وقتی ترکیه را دیدم از هر چه زن چادری است حالم به هم میخورد. بعد از این قضای او حکم میده 17 دی 1114 جشن فارغ التحصیلی دانشجوهای دختران، میگه همه باید بی حجاب بیان پیشرفت شروع کنه. بعد یکی از خود این درباریا این جالب اینم گوش کنید، عرضم دیگه واقعا تمام، میگه که چند سال گذشت از کشف حجاب، میگه ما هر چه صبر کردیم از بین این مکشفه ها یک مادام کوری هم بیرون نیامد. میگه به ما گفتن که حجاب بذاری کنار دیگه همه خانوما میشن مادام کوری، همه پیشرفت علم. میگه چند سال هرچه صبر کردیم یک مادام کوری هم از خانم‌های مکشفه بیرون نیامد، بازم همون زن خانم‌های محجبه توشون اهل علم و فضل بیشتر بود از اینا. ولی آنچه می‌بینیم فحشا بیشتر و علنی‌تر شده، واردات لباس و مصرف جنس غربی بیشتر شد، ولی گویا متمدن نشدیم و نمی‌شویم. فکر تشبه به اروپایی‌ها در لباس و اخلاق و اطاعت از طرح‌های آنها ترقی نیاورد، بلکه وابسته‌تر شدیم. یکی از خود درباریاست که یه مقداری رگم داشته اعترافات می‌کرده و میگه که در اروپا عفت زنان را فدای تجارت مردان کردند، مردان بی‌ناموس و متملقان چاپلوس زنهای خودشان را برهنه کردند و به مجلس دیگران آوردند و به الدنگ‌ها سپردند. ما هم در ایران چنین کردیم ولی هنوز از پیشرفت خبری نیست. مرحوم عاشق عبدالکریم حائری مرجع بزرگ مؤسس حوزه قم از غصه دق کرد، پسر آخوند اعتراض میکنه، در زندان کشته میشه. بعضیا خودشون حبس خانگی کردن و بعضیا 7-8 سال در زندان بودن. و اون جمله شاه که زمان پدرم با زور باید زور لازم بود تا زنان را بی حجاب کنیم، ولی دیگر در دوره سلطنت من زنان خود با میل خود حجاب را کم کم کنار میگذارن. اینا تو همین خواب و خیالا بودن که زنان ایرانی به پا خواستن. شروع انقلاب اسلامی تظاهرات خانوما بود در همین شهر 17 دی 56 در اعتراض به کشف حجاب، و بعدم این انقلاب با این دامنش که امروز حجاب رفت به ترکیه و به اروپا. خیلی ممنون و متشکرم. آشنایی با تاریخ، آشنایی با گذشته آینه ای برای شناختن آینده. اینا قصه گذشته نیست، حالا 70 سال پیش کارای شد که شد، نه، شما اینا رو که بخونید تجربه میگیرید که در آینده چه کنید. متشکرم.